رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوازاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی دوشنبه 5 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. حسن روحانی در مراسم سوگند ریاست جمهوری خطاب به غرب گفت که با ایران نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم یا احترام گفتگو کنند. امریکا در کشورهای اسلامی بیشتر از 20 نمایندگی خود را بست، چرا؟ و در مسکو جسد یک شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. تفصیل خبرها. بعد از ادای سوگند روز یکشنبه به طور رسمی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهوری نوی ایران آغاز یافت. این مراسم در پارلمان ایران در حضور وکیلان و هیئت‌های نمایندگی بیشتر از 20 کشور خارجی انجام گرفت. آقای روحانی ضمن سخنان خود با نظرداشت تحریم‌های ضد ایران خطاب به کشورهای غربی گفت که نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم یا احترام با ایران گفتگو کنند.
به صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب میخواهید نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
در این مراسم در میان مهمانان خارجی هاویر سولانا سابق مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای جماهیر تاجیکستان و افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان و پاکستان حضور داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ساعت‌های اولی ورود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری نوی ایران ملاقات کرد. در این باره تارنمای رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داده است. در این خبر آمده است در آغاز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حسن روحانی را بار دیگر به مناسبت انتخابش به مقام رئیس جمهوری ایران تبریک گفت و اظهار داشت که در آینده مناسبات میان دو کشور گسترشی بیشتر پیدا میکند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 150 شرکت ایرانی فعالیت میکنند. جانب ها درباره زمینه های تطبیق لایحه های مشترک منطقوی از قبیل بنیاد راه آهن، کشیدن لوله های آب نوشاکی، نفت و خط انتقال نیروی برق میان تاجیکستان و ایران صحبت کردند. مقامات بلندپایه کاخ سفید امریکا در ملاقات نگرانی های تروریستی را بررسی کردند. واشنگتن درباره سفر شهروندانش دستور صادر کرده است و موقتاً نمایندگی های دیپلماتیک خود را در جهان اسلام بسته است. ملاقات کاخ سفید در حال برگزار شد که پلیس بین المللی یا اینترپول در سراسر جهان آمادگی امنیتی اعلان کرد، زیرا صدها نفر تندروان القاعده در دوام یک ماه گذشته از زندان ها فرار کردند. فرار از زندان ها در 9 کشور صورت گرفته است، از جمله در عراق و لبنان و پاکستان. بنابر خبر مطبوعات روسیه جسد یک شهروند تاجیکستان را در نزد دروازه مجتمع تجارتی یوژنوپارت مسکو پیدا کردند. بنابر این خبر قاتلان به وی دو کارت زده اند. یک منبع به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است کسی ساعت 3:20 شبانه به آنها زنگ زده است و خبر داده است که در نزد خانه شماره 13 کوچه شریکوپاتشیبنیکوفسکایا جسد را پیدا کردند. پلیس به محل حادثه شتافته است و بعد از رسیدگی به جسد معلوم شده است که مردی کشته شده ساکنی 32 ساله تاجیکستان بوده است. زخمی کارت در گردن و تخت پشت این مرد نمودار بوده است. مطبوعات دولتی ایران روز یکشنبه خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری نوی این کشور محمد نهواندیان تاجری در امریکا تحصیل دیده را رئیس دفتر خود تعیین کرده است. نهواندیان 58 سال دارد و در دانشگاه جورج واشنگتن امریکا رساله دکتری خود را حمایه کرده است. وی از سال 2010 به این سو ریاست اتاق تجارت، صناعت و معادن ایران را بر عهده داشته است. مقامات افغانستان میگویند که عملیات نجات در کابل و ولایت‌های شرقی این کشور انجام گرفته است. در این مناطق سیلاب‌های شدید جاری شده است و ده‌ها نفر در این آفت طبیعی جان باختند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نجات تقریباً 500 نفر نظامیان شرکت کردند. چرخبال‌های نظامی 225 نفر را از محلات آفت انتقال دادند. باران‌های شدید و ژاله سبب جاری شدن سیلاب در برخی از محلات کابل، ولایت‌های خوست، کونر، پکتیا، ننگ هر شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده ارجمند، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالبی زیر را برای پخش آماده کرده ایم. حسن روحانی در حضور وکیلان پارلمان و مهمانان خارجی سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. برخی تاجیک اعتراف کرده است که از نیروگاه های سنگتوده یک و سنگتوده دو تقریباً 100 میلیون دلار قرض دار است و در پلوان توغای ناحیه جلیکول باغ پرندگان نادر بنیاد میکنند. مجله را با گزارش های خبری ادامه میدهیم. بعد از ادای سوگند روز یکشنبه به طور رسمی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهوری نو ایران آغاز یافت. این مراسم در پارلمان ایران در حضور وکیلان و هیئت های نمایندگی بیشتر از 50 کشور انجام گرفت. در این مراسم در میان مهمانان خارجی هاویر سالانا سابق مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای جماهیر تاجیکستان و افغانستان، قزاقستان و ترکمنستان و پاکستان حضور داشتند. حسن روحانی در این مقام محمود احمدی نژاد را که دو دوره یعنی 8 سال ریاست جمهوری را بر عهده داشت عوض کرد. روحانی در انتخابات ماه ایونی ریاست جمهوری برنده شد. در صحبت با روزبه بلحری تحلیلگری امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی، نخست از وی درباره حال و هوای این مراسم توضیحات خواستم.
مراسم تحلیف یا ادای سوگند ریاست جمهوری آقای حسن روحانی در ساختمان مجلس برگزار شد در حضور مهمانان خارجی و همینطور با حضور بسیاری از مقام‌های کشوری و لشکری ایران. این مراسم 90 دقیقه به طول کشید. ابتدا رئیس مجلس صحبت کرد و بعد از اون رئیس قوه قضاییه و نوبت به مراسم تحلیف یا ادای سوگند رسید و بعد از اون هم آقای روحانی سخنرانی داشت.
آیا آقای روحانی با قول مصالحه با جهان غرب را قبول دارد یا همچنان رویارویی های ایران با غرب ادامه خواهد یافت در دوره ریاست جمهوری ایشان؟
آقای روحانی در مجموع صحبت‌های خودش به نظر من نشون داد که دولت او یا به گفته خودش دولت تدبیر و امید به دنبال ایجاد تنش و اختلاف با کشورهای منطقه و یا جهان نیست. او اشاره کرد که دولت او مخالف تغییر حکومت‌ها با مداخله هست، خواهان ایجاد ثبات در منطقه هست و گفت ایران لنگرگاه ثبات منطقه‌ای هست و در رابطه با کشورهای خارجی هم ضمن انتقادهای تلویحی بدون نام بردن از کشور خاصی به نظر می رسید که بر همکاری یا نوعی همکاری و در این حال روابط متقابل در حقیقت و سازنده تأکید داشت.
ببینید، البته غرب تا حال پافشاری میکرد که باید ایران از برنامه های هسته‌ای خود دست بکشد، از ایجاد به خصوص اسلحه هسته‌ای. در این زمینه در دوره ریاست آقای روحانی تغییرات در نظر هست تا ایران با غرب نزدیک شود؟
شاید بشه به تیم دیپلماسی آقای روحانی اشاره کرد. انتخاب معرفی محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه آینده به هر حال نشان دهنده این هست که ایران میخواد حسن نیت خودش رو در قبال غرب نشون بده، چون آقای ظریف در محافل رسانه‌ای معروف هستش که به کسی که میتونه نقش بزرگی در تنش‌زدایی داشته باشه. در سخنان آقای روحانی هم اشاره‌های واضحی وجود داشت، همونطور که اشاره هم کردم. اما در مورد خود بحث هسته‌ای به هیچ وجه آقای روحانی صحبتی نکرد. در حقیقت جهت صحبتش رو به طرف تحریم ایران برد که برگشت و گفتش که ما با تحریم نمیشه با ایران صحبت کرد، بعد از طریق تکریم ایران رو آورد یا از طریق روابط سازنده، خواهان روابط سازنده شد که حالا مشکلات برطرف بشه.
به هر حال در سیاست خارجی آقای روحانی به چه کشورها برتری خواهد بخشید؟
آقای روحانی به نظر میرسه که ابتدا بحث روابط متناسب و برابر حقوق رو با کشورهای منطقه خواهد داشت، یعنی این راه رو پیش خواهد گرفت و در مورد مسائل بین المللی هم همونطور که باز اشاره کرد در صحبتهای خودش، چون به هیچ وجه نامی از کشوری نبرد در سخنرانی امروز خودش، ولی با توجه به برنامه های گذشتهش و سخنرانی های گذشتهش میشه این انتظار رو داشت که دولت او در جهت بهبود روابط یا کاهش تنش اقدام بکنه.
مصاحبه بود با روزبه بلحری، تحلیلگر امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی.سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی.سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. قرضهای خارجی تاجیکستان در عرصه انرژی با بیشتر از 100 میلیون دلار برآورد شده است. این هم در حالی است که تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه‌های برقی با سرمایه‌گذاری‌های بیشتری خارجی نیاز دارد. این قرضها اصلا از نیروگاه برقیابی سنگتوده یک و سهمیه‌دار آن روسیه است و از سنگتوده دو میباشد که آن را ایران ساخته است. تاجیکستان میگوید که میخواهد این قرضها را برگرداند، ولی قرض سنگتوده یکی روسیه باید بازنگری شود. در این باره گزارش داریم از همکارمان عبدالله اشوروف در دوشنبه.
اخیراً شرکت برق تاجیک اعتراف کرد که تنها از دو نیروگاهی که با سرمایه خارجی بنیاد شدند حدود 100 میلیون دلار قرض دارد. مشکل قرض شرکت برق تاجیک تو اندازه بزرگ شده است که نقشه قبلاً طرح ریزی شده تبدیل ساختار آن را بازداشته است. گذشته از این، کارشناسان میگویند غیر قابل پرداخت شدن این شرکت میتواند مانع جلب دیگر سرمایه گذاران خارجی به طرحهای انرژی تاجیکستان شود. شادش عبدالوف، عضو کمیته ساختمان صناعت و انرژیتیک مجلس نمایندگان، میگوید برق تاجیک در حالت پیش از ورشکستگی قرار دارد و اگر حکومت عاجلا برای کمکش تدبیر نندیشد شاید این شرکت مفلس شود.
دیگر یک اون اینویستر خارجی به این شرکت کاربر نمیزد. چی میگوید؟ من یک چیزی میسوزه، میگوید الکترستانسیا با خط برق ساخت، یعنی اسمای برقی را ساختیم، انتقال دادیم با برق تاجیک. او میگوید در کجاست؟ میگوید نیست، در صورت های حساب هیچی نیست. اخو با صورت حساب تو من چی کار دارم؟ همون سنتوده یک شم سنتوده دو هم.
شبدالوف میگوید در 4 سال اخیر 4 دفعه رهبری شرکت برق تاجیک عوض شد، اما وضع به تغییر و بحرانی باقی ماند. به عقیده او تا زمانی که دولت برخوردش را عوض نکند از تبدیل رهبران برق تاجیک سود به دست نمی آید. رهایی از بحران انرژتیکی یکی از 3 هدف استراتژی دولت تاجیکستان بوده، بنیاد نیروگاه ها یگانه راهی رسیدن به این هدف نامیده می شود. اما طوری مشاهده می شود افزون شدن قرض تاجیکستان سرمایه گذاران عمده بخش انرژی اش ایران و روسیه را دل سرد کرده است و آنها ظاهرا مایل سرمایه گذاری بیشتر در این رشته نیستند. روسیه حدود 4 سال باز برای سرمایه گذاری با بنیاد 3 نیروگاه خرد در تاجیکستان وعده می دهد، اما تا به حال از وعده به عمل نگذشته است. قرار بود ایران نیز بنیاد نیروگاه عینی را در رودخانه زرافشان ماه می سال جاری آغاز کند، اما طوری یک منبع ارشد در سفارت ایران به شرط نبردن نامش به آزادی گفت دلیل به تاخیر افتادن آغاز ساختمان این نیروگاه نیز قرضداری تاجیکستان در نزد نیروگاه سنگتوده 2 است که با سرمایه ایران بنیاد شده است. با تاکید این هم صحبت ما، قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده 2 به 25 میلیون دلار رسیده است و این قرض هر ماه حدود 1.5 میلیون دلار زیاد می شود. این در حالی است که به گفته او جانب ایران نیت داشت قسمی از این پول را به ترمیم و تجدید نقب استقلال و باقی مانده را برای شروع ساختمان نیروگاه عینی مصرف کند. اما شهرت جان رحمت‌بویف، معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، میگوید بحث دو نیروگاه با یک شرکت نمیتواند به آبروی تاجیکستان در امر جلب سرمایه خارجی لطمه وارد کند.
برای بحث سودی است. من محمد بسو مراجعت من سوی ریباشتون با اونها میکنه دارم طریقی ساختمان خطو انتقال برق حتی شما رو به سومه دالت میتر دیمان رو محدود نمیتونه در اینجا ده.
اما این ادعای دست باز شرکت ها برای فروختن برق خود چندان واقعی نمی نماید، زیرا در تاجیکستان زیربنای دیگری حمل و نقل و فروش برق به جز از خطوطی که پوره در اختیار مونوپولی برق تاجیک است اصلا وجود ندارد. در حال حاضر به اطلاع مسئولان برق تاجیک، این شرکت از نیروگاه سنگتودا یک که با پول روسیه ساخته شده است 379 میلیون سومانی و از سنگتودا دو 86 میلیون سومانی قرض دارد است. طوری در نشست خبری اخیرش سهراب رحیموف معاون رئیس برق تاجیک اظهار نمود، این شرکت وابسته به توان هر ماه تا 10 میلیون سومانی قرض های سنگتودا یک و از 4 تا 6 میلیون سومانی قرض های نیروگاه سنگتودا دو را پرداخت میکند که تنها برای پرداخت مزد مهنت کارمندان این نیروگاه ها کافی است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
قرضهای خارجی تاجیکستان در عرصه انرژی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
الیزابت ستون، ورزشگری صاحب جایزه معلولی امریکایی، اصلاً نمی‌دانست که والدینش کیستند و چرا بعدی به دنیا آمدنش از او دست کشیدند. در گرجستان فرسخ‌ها دور از امریکا، خانواده خورسیدزه‌ها هم نمی‌دانستند که فرزند معیوبی در یتیمخانه گذاشته‌شان کجا شد و چه حال دارد. اما بعدی به هم آمدن آنها همه چیز معلوم و واضح شد. گزارش ریچارد سالش و مارینا و شگمدزه را با صدای همکاری ما طاهری سفر می شنویم.
بعدی تقریباً 20 سال و پیچوخم های تقدیر، خانواده خورد سیدزه ها در یک روستای دوردستی کویستانی گرجستان به دیدار هم رسیدند. صحنه‌ای که اشکی هر شاهدی آن را در می آورد. الیزابت ستون، شناور معلول آمریکایی و قالب بازی های پارالیمپی، بعد از 12 سال در نهایت به دیدار مادری رسید که او را به دنیا آورده بود. مادری که با بازگشت الیزابت احساس خجالت و پشیمانی اش را اشکی شادی عوض کرد. الیزابت ستون می گوید:
در واقع من اول برادر و خواهرم لاشا و تیونا را در نزدیکی دهه دیدم. آنها راه را به ما نشان دادند، مرا به ماشین خواندند. معلوم است که من زبان آنها را نمیفهمم، ولی تیونا تمام راه دست مرا گرفته بود. وقتی به دهه رسیده من کودکان را دیدم و مردم دهه را. وقتی از دروازه خانه وارد شده من مادرم لیانا را دیدم که نشسته بود. با دیدن من وای به گریه سر کرد.
داستان تصور ناپذیری به هم آمدن این خانواده تابستان سال گذشته شروع شد. بعد آن که به گفته الیزابت او به خانه دیگرش یعنی حوض شناوری پارالیمپی برگشت. الیزابت ستون سال 1990 با نقص مادرزادی به دنیا آمد. پای راستی او نظر به پای چپش نیم برابر کوتاه بود، اما با وجود این با استعداد ورزشیش الیزابت ستون همیشه درخشیده است. لیندا، مادر خواند الیزابت، فیزیوتراپیست از ایالت میچیگان آمریکا است و بعدی به فرزنده گرفتنش در سن 4 سالگی او را به شناوری برد و حاصل تربیه فرزندش را میبیند. سال 1998 الیزابت ستون به بازی های پارالیمپی پکین رفت و با نشان نقره برگشت. سال گذشته در دو نوع شناوری در مسافه 100 متر دو نشان برنجی بازی های پارالیمپی لندن را از آن خود کرد. تصویر موفقیت این دختر قوی اراده در گزارش رادیو آزادی سبب شد تا او را در زادگاهش بشناسند. الیزابت پیدا کردن والدین اصلی، دانستنی تاریخ تولدش را آرزوی عملی نشونده می دانست، اما به این آرزو رسید و بعد از آنکه یک نفر به دفتر رادیو آزادی در گرجستان زنگ زد و گفت که از خویشاوندان والدین اصلی الیزابت ستون است. خبرنگاری آزادی هم به سراغ آنها به روستای کوهستانی و کمبیزات دیخشکا در غرب گرجستان رفت و لیانا خورتسیز، پیرزن 73 ساله با رخسارهای فرو رفته و چشمان بیمناک را دید که از شنیدن نام کتوان، نام دختری را کردش می لرزید. لیانا گفت همیشه در یاد آن کودکش بود و می گفت که اگر او را یک بار دیگر ببینم بعدن بی آرمان می میرم.
نهایت من کتینو را دیدم. تشکر به مادر خوندش که دخترم را به من نشان داد.
در روزی به هم آمدن این خانواده بعضی از مردم روستا هم بودند و اشک می‌ریختند. الیزابت هم بعدی دیدن مادر و صحبت با آنها در نهایت سبب رها شدن خود را فهمید و آرام گرفت. والدینش لیانا و امر بکی دو گونیک بزرگ می‌کردند که سومی معیوب به دنیا آمده. با لیانا گفتند که از عهده نگاهبین این سه فرزند بر نمی‌آید و از این رو فرزندش را گرفتند و به آن خانه بردند. لیانا می‌افزاید از کم بی‌ذاتی نمی‌توانست با یتیمخانه شهری کوتایسی سفر کند و یک سال بعد به او گفتند که دخترش آنجا مرده است. برادر خواهرش هم لاشا و تیانا میگویند سالهای دراز داستان خواهر گم کرده شان عذابشان میداد. لاشا میگوید خودش به جستجوی خواهرش رفت به کوتایسی ولی نشانیش را نیافت. الیزابت استون که از دیدن والدین اصلیش بسیار متاثر شده است میگوید میخواست والدینش را هر چه زودتر ببیند و تنها به خاطر آنها.
سبب آمدنم این بود که میخواستم والدینم بدانند که هیچ احساسی بد نسبت به آنها ندارم، فقط میخواستم دلشان آرام بگیرد و بدانم که همه چی خوب است.
الیزابت استون همچنین مربیان سابقش در یتیمخانه کوتایسی را دید که دیگر این یتیمخانه بسته است. او ضمن سفر به گرجستان شهر تفلیس را تماشا کرده و با نمایندگان کمیته پارالمپیک گرجستان ملاقات داشت. اعضای خانواده به هم وعده دادند که همیشه از حال همدیگر خبر بگیرند. از این خاطر شاید زبان یکدیگر را بیاموزند. الیزابت و مادرخواندش لیندا حالا برای بازگشت به گرجستان پول جمع می‌کنند. شاید تا 2-3 سال دیگر برگردند به کشوری که حالا وطن خودشان می‌شمارند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. برنا رحیموا ساکنی ناحیه واسه شکایت دارد که تقریبا 1 هکتار زمینش را در دامنکوهی نمک خواجه مومین مصادره کردند. وی در این زمین پل برداشته از آن نمک جمع آوری و از آن حساب مخارج روزگارش را تامین می کرد. برنا تربیه 5 فرزندی به پدر مانده را بر عهده دارد. سال این است که با گذشت سالها این قطعه زمین با کی در کار شد و چرا او می خواهد زندگی آسوده حالانه یک خانواده بی پرستار را به مشکل روبرو کند. همکارم مومین احمدی در منطقه کولاب در گزارش تلاش کرده است به این سوال پاسخ گوید.
یک زنی ساکن ناحیه واسه دعوا دارد که منصبداران از او زمینش را با چشمه نمک واقع در آن گرفتنی اند. برفیما رحیم و ساکن ناحیه واسه میگوید سالهاست در خوجگی دهخانی که زمین و چشمه شور آنجا واقع است به حیث سهمدار فعالیت میکند و در این زمین او با کارکرد نمک شغل دارد. این زمین در زیر کوه نمک خواجه مومین واقع است و زمینداران بیشتر با کارکرد نمک سر و کار دارند، زیرا زمین های این موضع بنابر شورازار حاصل کم میدهند و یا کاملا غیر کشاورزی شدند. خانم برفیما میگوید
قدم زمین چند سال به کار خوابیدگی در امروز که ما گرفتیم مثال برای استفاده برای حجت تمونم رئیسی کمیته زمین پدپیس نکسه که نمیشه با او خودگی رو پرمون یک آدم میگه زمین داره باید او بگیرد. اگر نه او 30 پاله بگه چی در کار دیگه زمین های ما مثال برای ما در خوجگی دهخانی است در کپیراتیو خورزام است. من میخوام که مثال امرو قطعی هم چکنه من بیا استفاده برام یا لانو نایسه بیام زمین بیاویم بخریم. پیش پراکراتور دم دادم مثال حکومت هم در آمدیم همه جده آدم دارم نه گفته است نمیشه. پیشتر او گفتم که ما همه حجت را بود که مثال پدپیس همه جا فقط همین رئیس کمیته زمین ماندگی.
این زن در این زمین همونو با جمعواری نمک بند است و باور دارد که من بعد این زمین رو که نزدیک 1 هکتار مساحت دارد پر را به اختیارش میدهند. اما دلوار پیر رئیس کمیته زمین سازی نوحیه واسه میگوید این زن معیوب گروه دوم است که امکان استفاده خوبی این زمین رو ندارد. از سوی دیگر با گفته پیر این زمین با جمعیت مسئولیتش محدود امام تعریفی مربوط است و اینجا این زن هیچ سهمی ندارد. او گفت
زمان کو اندیوالی تخریب شد از چند کور نمیاد را کسی همون حلاله که اوجا جای نمک اوجا کنی که ای کوکوری گرفتن باز کارخونه پاک زن تراتورک ای کوکوری گرفتن لیسینجا همه گستش خیلی دوره چی گودم لیسینجا دوره ای کوکور دوره دیگه دیم ادام دو مدوزا نمیتونیم برای که مرتق قطعی نسلات کرد فقط جنگ جانجون میشه.
اما خانم برفی ما میگوید زندگی شیرین خانوادگی و از همین پرچه زمینی شور وابسته است. او گفت
مثال این ولی دم گداگدارم 5 تا فرزند دارم حسابیام زمینی علاو نام بیوم سول محتاجی چکن هستیم جنابی خودم را چکسته که این ولیده و بیواب سغرار دستگیری کنه نخواهم را چکده نشوه
بس سر قطعه زمینی که از آن نمک رویانده می شود در حال است که زیر کوی نمک خوجمومین بیش از 10 شرکت با جلب سکینان محلی نمکی آشی آماده می کنند اما آجانسی تاجیک استاندارد می گوید نمکی که آنها آماده می کنند نه همیشه به طلب جواب می دهد چند پیش کارمندان این آجانسی 40 تن نمکی را که به دوشنبه انتقال می‌دادند بازداشت کردند که یاد ندارد. کوی نمک خواجه‌مومین از بزرگترین کوی نمک جهان محسوب می‌شود. زیر این کوه صدها هکتار زمین موجود است که به شورازور تبدیل یافتند و کشت نمی‌شوند. اینجا تنها ساکنان برای شرکت‌ها نمک جمع‌آوری می‌کنند و برای استحصال با آنها می‌دهند. زندگی آنها از همین حساب می‌گذرد. مثل که برفیمو رایما می‌گوید اگر این زمین شور را از او بگیرند زندگیش تلخ خواهد شد. مومین احمدی، رادیو زودی، کلوب.
پلوان توغای موضعی است که در کنار ممنوعگاه بیشه پلنگان ناحیه جلیکول در جنوب تاجیکستان واقع است. اگر در گذشته این موضع بیابان را میماند، حالا به خواجگی دهقانی تبدیل یافته است و دارای 60 هکتار باغی میوه می باشد. انتظار می رود که این موضع برای 50 خانواده منزل بنیاد شود و کشاورزی رونق یابد. از سوی دیگر به طور سنعی کپک و مرغ‌های دشتی پروریش یافته و هزارها عدد از این پرنده ها در اینجا به طبیعت سر داده شده اند. همکارم ناصر جان مامورزاده در گزارش نگاهی دارد به پلوان توغای و برنامه ها برای آینده آن.
پلوان توغای موضع در میانه نواحی جلیکول و قبادیان ختلان اگر در گذشته بیابانی را میماند حالا در صدها هکتار این موضع باغی میوه و ممنوعگاه پرنده ها بنیاد شده است. این تجربه کم نظیر در منطقه گرم و بی آب در کنار ممنوعگاه بیشه پلنگان عملی شده تا یک سال اخیر قریب در 60 هکتار زمین این بیشه باغی زردالو، شفتالو و بادام بنیاد یافته است. ساکنان انگشت شماری این موضع در گذشته تنها توسط چارواداری و شکار روز می بردند اما با تأسیس خواجگی نوی دهقانی اینجا به موضع سبز تبدیل یافته زمینش حاصل خیز شده است. زیادالله اشورمدف کشاورز محلی می گوید
زمینای ما زمینای بکر خوبیده بودند. همین چی گرفته همه را با دستگیری همون سمزور را زمینه گرفته همه را باغ کردیم. 8 هکتار سطح در اینجا وبشه 58 هکتار زمین اونجا باغ کرده.
بعدی از خودکنی میدان‌های همواری کشتباب در 220 هکتار زمین اینجا پنبه‌دانه نیز کشت شده است. زیادالله اشورمدف می‌افزاید بنیادی باغ و حاصلخیز شدن زمین در این موضع بیابانی آسان دست نداده است. با کمک مردم از مسافه 8 کیلومتر راه به موضع‌های تشنه‌لبی پلوان توغای آب آورده شده است.
خب ای دایره با بوسه ناسوس کیلومتر یک ناسوس یکم دوریم او ناسوس یکم 8 کیلومتر میشود با بغیر زایون دو جای دیگر با ناسوس موندگیم.
حالا خواجگی دهقانی پلوان توغای قصد دارد در این موضع 50 منزل زیست بنیاد کرده با آن خانواده های نیازمند را از مناطق دیگری تاجیکستان دعوت نماید. محمد رحیم جورایف رئیس جماعتی به نام ناصر خسروی ناحیه قبادیان میگوید تا یک سال پیش شماره ساکنان میدان ناپیدا کنار این وادی انگشت شمار بودند اما با دعوت آیله ها دست کاری هم افزون گردیده امکان توسعه امور کشاورزی در این موضع نوآباد فراهم خواهد آمد.
از حساب خود همین خواجگی 50 آیله با خونه پوشونده و همون شهرمندو میتیم که هر یک آیله آمده من همین لحده زیدهی که من زمین رو دیده است که چخیل زمین حاصل خیلی است که همین منطقه که زمین رو 20 سال زیاد شده است که هم خیلی خوبیده استوده است که همین ما میخواییم که همین زمین منطقه را با مردم عبود کنیم با مردم رو جلب کرده است که در همین منطقه بیاید دهی نو تشکیل کنیم.
در موضع پلوان توغای همچنین در مساحت 500 هکتار ممنوعگاه صنعی پرنده ها بنیاد کردنی اند. با این هدف آزمایشگاه مخصوص پروریش چوجه کپک و مرغ دشتی تأسیس داده شده است. در این آزمایشگاه به طور صنعی هزارها عدد از این پرنده ها پروریش یافته و طبیعت سر داده شده اند. امام فیضیف متخصص آزمایشگاه مذکور گفت که فناوری و تخم پرنده ها از آمریکا و اروپا دسترس کرده شده اند.
برآوردن مرغ های دشتی کپک مرغ محلی خانگی همین محصولات را همین پرنده را برآورده سیم بختانم دیدون من 500 مرغ خانگی کپ 400 دونه و مرغ دشتی من از 350 دونه حوزه برآوردگی وزید در کلون شهید. این مرغای دشتی فزن میگون در از این درآمدگی در بیرون من در جوی کشود سر بودگی باری که بوای در بوده ها و در خوک
مسئولان خواجگی دهقانی پلوانتوغای میگویند که حالا ده ها جای کاری خالی برای نیازمندان در این موضع فراهم است و برای توسعه باغداری و کشاورزی دستی کاری نمی رسد. اما آنها میگویند سالهای نزدیک صدها هکتار دیگر بیابانی این موضع سبزپوش گشته، امکان با جای کار و زندگی آسایشته تامین شدنی باز هزارها نفر فراهم می شود. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، از موضع پلوان توغه ناحیه قبادیانی خطلان.
با این گزارش همکارمان نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.